بخشی از دغدغه‌های مخاطبانمون رو در قالب پیامک بهش بپردازیم و پاسخش رو بشنویم از زبان کارشناسان خوب حاضر در استودیو. البته یکی از کارشناسامونم که با ما تلفنی در تماس هستن که از حضورشون استفاده میکنیم. خانم محبوبی از قم برامون پیامک زدن و پرسیدن که رفتار و گفتار فرزندان ما حتی پوشش و ظاهرشون تحت تأثیر قوی ترین منبع آموزشی یعنی فضای اینترنتیه، در حالی که ما از این فضا فاصله زیادی داریم و نمیتونیم به درستی از اون استفاده کنیم. تو این شرایط والدین چطور میبایست وظایف خودشون رو به جا بیارن؟ که از خانم دکتر منتظری خواهش میکنیم که در این خصوص پاسخ بدن.
بله حتما. من باز دوباره اشاره میکنم که ما فضای مجازی رو یه دشمن در مقابل نبینیم، ما یک پدیده نو ببینیم که باید باهاش آشنا بشیم. این ادبیات سوال به من میگه که ما انقدر از این میترسیم و نمیشناسیمش و نمیدونیم باید باهاش چه کار کنیم. به نظر من رویارو شدن با اون چیزی که حقیقت یا واقعیت امروز زندگی ماست، این ما رو وادار میکنه ما این فضا رو اصلا بشناسیم. منم بدونم اینستاگرام توش چه خبره، منم بدونم که توی تلگرام داره چه اتفاقاتی و چه اطلاعاتی انتقال داده میشه. بعد اونجا که وارد شدم بعد میبینم همه چیش هم منفی نیست، همه چیزی که من میگم یک ادبیات سخیف به طور مثال یا غیره، نه نیست. من الان تو خیلی گفتگوهای خودم دارم از تمام این اصطلاحات استفاده میکنم چون خیلی گویاتر از اون کلماتی است که ما قبلا استفاده میکردیم یا حالا در قشر فرهیختمون اونها رو میبینیم و مردم حرف ما رو نمیفهمن، ولی ما از همین اصطلاحات بچه‌ها که استفاده میکنیم میبینیم خیلی گویاتر شد، خیلی روانتر شد. بنابراین به جای مقابله من یک وقتی رو باید حتما صرف بکنم. من یه مثال بزنم، یه پیرزن، شاید این خانم بالای 87-8 سال داشتن، من یه بار صحبت کردم گفتم با این فضا آشنا شید، گفت رفتم به هر کی گفتم، گفتن خجالت بکش تو پیر شدی، رفتم کلاس اسم نوشتم، کار با اینترنت رو یاد گرفتم و امروز با نوه خودم داریم چت میکنیم با بسیار کشورهای دیگه، من از اطلاعات بسیار زبان او دارم استفاده میکنم و تونستیم با چند نفر کار فرهنگی بکنیم. خب ببینید یه همچین نهضتی اگه ایجاد شه، من به طور خاص میگم سالمندان خانواده ما چون تجربه بیشتر و فرصت بیشتری دارن میتونن بازوهای بسیار قوی برای تعامل با این فضا باشن. من اصلا نمیخوام بگم مواجهه و رویارویی، میخوام بگم تعامل با این فضا باشن و با رفاقتی که با بچه‌ها ایجاد میکنن میتونن یک قشنگ یک تیم قوی تشکیل بدن تو خانواده، بشناسنش، بعد فکر کنن حالا منفی‌ها کجاست، با اون منفی‌ها کجا باید مبارزه کنیم و چگونه باید مبارزه بکنیم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از توضیحات خوب خانم دکتر منتظری. دوستی از کرج برامون پیامک زد و نوشتن که بنده معتقدم خانواده همچنان مهمترین پایگاه امن بچه هاست و روابط صمیمی و گفتمان چهره به چهره با جوانان مؤثرتر از پیام های غیر واقعی در کانال های اینترنتیه. فقط باید استفاده از گوشی های موبایل را در منزل محدود کرد. نظر شما چیست؟ از آقای دکتر سالک بپرسیم که نظر شما در این خصوص چیه؟
من گفتم کلن با این باید گفتنها در این فضا خیلی موافقتی ندارم. باید محدود کنیم، باید جمع کنیم، باید کنار بذاریم. اگر کسی با روحیه باید جمع کردن گوشی بخواد با فرزندش مواجه بشه، نتیجهش پنهانکاریه، نتیجهش به پستو رفتن ارتباط. اتفاقا باید این فضا به رسمیت شناخته بشه، درک بشه و از این فضا استفاده بشه. نمیتونی تصور کنی که فرزندی رو شما منع بکنی و اون هم بگه ای چقدر خوب و ممنون که به من گفتی و من اینو کنار گذاشتم. اتفاقا آسیب‌ها و تبعات مواجهه تند و تیز و محدود کردن استفاده از فضای مجازی خیلی بیشتره. من با اون پیش فرض اولشون که فضاهای گفتگوی خانواده محور خیلی مطلوب تر مخالفتی ندارم، ولی کسی بخواد با این پیش فرض به این نتیجه برسه که ما باید این فضا رو کامل دفع کنیم و رد بکنیم، طبیعتاً با مشکل.
یعنی صفر و صد نباید باشه، هر دو کنار هم.
بله.
دوست دیگه ای پیامک زدن که وابستگی به رسانه ها اونقدر زیاد شده که بیشتر از چند دقیقه نمیشه از موبایل ها فاصله گرفت. هویت ما به آنلاین بودن ماست. چرا اینقدر رسانه های نوین در سبک زندگی ما تاثیرگذار بوده؟ از آقای دکتر جلیلی بپرسیم که نظرشون در این خصوص چیه؟
خدمت ایزاد اشاره بکنم که ببینید امروزه یک عادت واری رو داره تبدیل میکنه. به هر حال این تاثیرگذاری بسیار قوی دارن، جذب قوی دارن. ما به هر حال نمیخوایم مخالفت به او بکنیم، به نوعی باید این رو مدیریت بکنیم، آشنا بکنیم. به همین خاطر بخشی از برنامه‌هایی که حالا کمیسیون ما توی زمینه بود بیشتر در بحث صیانت از فناوری‌های اسلامی در فضای مجازی دنبالی بود که بتونه تولید محتوای مناسب با این فرهنگ بکنه، یعنی تو همین بنا ابزاره، ببینید ابزار حالا با هدف‌های مختلفی به کار با ممکنه ابزار رو درست استفاده بکنیم، اگر بتونیم محتواهای مفید در لایه‌های این شبکه اجتماعی و بومی خصوصا بحث ارتقاء سواد رسانه‌ای که تمام اقشار مختلف جامعه خصوصا والدین برای که با فرزندان به اصفای صحیح از این فضای مجازی استفاده بکنن، خب طبیعتا یه بسته هایی یه دوره هایی یک خزینه هایی باید تنظیم بکنیم، یعنی نقش رسانه ملی، نقش دانشگاه و نقش بسیاری از این در حال کانون ها و این فرهنگ سراهایی که در آموزش میتونه نقش داشته باشه، شوراهای محله میتونن بخش از کلاس های مهارتی در این زمینه که سطح دانش و سطح مهارت و سطح آگاهی و اعتمادی که والدین بکنن به فرزندان که میتونه استفاده مثبت هم در این زمینه داشته باشن، یک بخشی تو حوزه در حال دانشی، حوزه بینشی، نگرش اینها رو که اون نگاه منفی کاملا در حال نداشته باشن و میتوان مثل همین که امروزه بسیاری از اطلاعات قرآنی، بحث فیلم های خوب، بحث هنر که ما کمتر استفاده کردیم، کتابی توی زمین های محمدی تنظیم کرد بسیار جالب که من خیلی از کشورها حتی برای فرزنداشون آموزش فضای مجازی از علوم و ریاضی و حتی در حال هنر بیشتر میدونن در آلمان، در انگلیس. پس ما با فرهنگ استفاده از این رسانه ها رو باید بتونیم آموزش بدیم که سطح آگاهی مردم مهارت‌های عمومی به این فضای مجازی مقداری توسعه پیدا کنه با تبلیغات، با یه سری برنامه‌هایی. حالا یک قسمتی هم خب وظیفه به هر حال دستگاه‌ها هستن که استقرار نظام جامع و کارآمدی که بتونن فضای سایبری رو با روکت اسلامی ایرانی تقریبا سوق بدن، یعنی وزارت ارتباطات ما، اون شورای عالی مجازی، فضای مجازی بتونه قوی‌تر و زودتر که گاهی جلساتش رو به نوعی که حداقل مفتی سیانه زمان فارسی بکنیم، انقدر اصلاحات داره وارد میشه توی زمینه. یه بخشی هم ببینید جوانه ما باید بلوغ فرهنگی نسبت به رشد فناوری داشته باشن، یعنی بتونید در راستای این افزایش بلوغ اینها و نقش تقریبا تکیه بری توانمند داخلی با فرهنگ خودمون ایجاد بکنیم. حالا یه بخشی هم از بحث سیانتی، بحث سلبی،
اینو برمیگردیم با شما صحبت میکنم جناب جلیلی، چون زمانمون خیلی محدود هست. این اتاق فرمان برمیگردیم، یک بار دیگه با شما در ارتباط خواهیم بود. اینجا هشتگ گفتگو.
اما در بازخورد امروز 29مین روز از تیر ماه 1399 خورشیدی،
مردم چجور زندگی میکنن، ما چجور زندگی میکنن،
نه مرده به زنش میگه نه زنه به مردش میگه. بعد از دو ماه سه ماه میبینیم آقاموش رو روشن فکر، تا الان عفت حالیش بوده، غیرت حالیش بوده، از فردا با زن نامحرم فامیل هم دست میده.
یا با دنیا پیشرفت کرده،
اتفاقات زیادی افتاد. خب یکی از این اتفاقات جدایی من از خانم هم
بود. بسته میخوریم میریم اینترنت سیچ مانم فیلم های بد میبینم.
24 ساعت آنلاین هم
5 ساعت وقت بسن.
منم 3-4 ساعت هستم.
تا صبح میدیدم یواشکی یواشکی نگاه میکنم میدم هنوز داره با گوشی بازی میکنه.
گوشش جایی بذاری جلو دست باشه هیچ وقت نبود. اون روز هم بر حسب اتفاق من اینو زو فهمیدم که داره خیانت کرد.
یواش یواش این خانومه احساس میکنه که این مرد مطلوب زندگیش نبوده، از این به بعد سعی میکنه خلأهای عاطفی خودش که در مرد خودش ندیده در کسی دیگه ای ببینه. آقا احساس میکنه این اندام و تیپ و قیافهی که خانومش تا حالا 10 سال بای زندگی کرده چه کلایی سرش رفته. مردم دنیا ببین چجور زندگی میکنن، زناشون چقدر جذابن. از فردا مرده میشه سوهان اعصاب این خانومه. چرا آرایشت خوب نیست؟ من دوست دارم اینجوری آرایش کنی، من دوست دارم فلان و و و من دوست دارم اینجور باشم، تو دوست داری اینجور باشی، نمیتونم تعمیم کنم کنم.
بعد از چند جلسه که کارگاه و اینها که ما شرکت کردیم، منجر به این شد که ما یک جلسه مشاوره حضوری باهاشون داشته باشیم. این مشاور جلوی من به همسرم برگشتن گفتن که همسر شما دو قطبی هستن.
خانم از فردا دنبال مشاور میگم. من نمیدونم چرا شوهرم نسبت به من سرده. یه چیزی رو آوردی تو خونه که یک چیز دیگر رو برد. بی عفتی و بی غیرتی رو آوردی تو خونه، عفت و غیرت رفت. شیطان آوردی تو خونه، خدا رفت. چی داریم میبینیم؟
میشه زندگی‌های سرشار از تنش، چون درش عفت و پاکدامنی نیست.
تبلیغاتی که ازشون دیده بودم توی اینترنت، توی تلگرام، به یه روانشناسی مراجعه کردم. منم رو حساب اطلاعاتی که میگرفتم ازشون و فکر میکردم درسته، تصمیم به طلاق گرفتم.
سپاسگزارم که برنامه هشتگ گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید. جدا موضوع دغدغه انگیزی ما داخل استودیو همین گزارشه خوب مردم پخش میشد و با صدای صریح مردم، ناراحتیشون، نگرانیهاشون حق دارن. دغدغه های اقتصادی در کنار دغدغه های فکری واقعا آزاردهنده است. اینکه حالا جوانی داره که روبروی رسانه های نوین واقعا سلاح انداخته، پدر مادر نگرانم آیندهش خراب نشه، ولی از این طرف هم جوان حق داره زندگی بکنه، حق داره با رسانه های نوین حیاتش ادامه بده. منظور برنامه ما اینه ما چجوری به تعادل برسیم. سرکار خانم دکتر منتظری بزرگوار، نقطه تعادل اصطلاح فرنگیش رگلاش کردن، تنظیم زندگی با فضای رسانه‌های نوین چگونه است؟ حدود 3-4 دقیقه حضرت عالی فرطوری جناب آقای دکتر جلیلی همچنین جناب صالح تا پایان برنامه.
من میخوام در به صدا تکمیل فرمایشات آقای دکتر صالح عرض بکنم، حالا علل خصوص به خاطر شغل شریفی هم که دارن با وزارت ورزش در ارتباط هستن
و جوانان
دقیقاً. خواستم عرض بکنم که یک کلمه اینجا کمتر بهش پرداخته شد به نام هیجان. چیزی که غالب بر رفتار جوانان و نوجوانان هستش، یعنی در هیچ مقطع سنی ما در این حد هیجان نداریم و این خیلی هم حکیمانه است، خلقته. و اون داستانی که ما باید خیلی بهش بپردازیم، علل خصوص پدر مادرهای ما که بیشتر از شعار به شور برسن، یه خورده با نشاط‌تر، با تراوت‌تر خونه های ما باید هیجان درش وجود داشته باشه، اما از نوع به قول معروف اصلاح شدهش. ما اگر بتونیم هیجان های جوان هامون، امروز تحقیقات پزشکی در حوزه هورمون شناسی عجیب غریب داره به هورمونی به نام تستوسترون میپردازه که تمام پرخاشجویی ها، تمام شور و نشاط با کمک هورمون سروتونین دارن مدیریت میکنن رفتار کل بشریت رو، حالا در همه مقاطع سنی علل خصوصی برده. ما میگیم بیایم حالا مثلا من یه مثال خیلی جدی بزنم، شاید مثال خوبی باشه، گویا باشه، برای این که ببینیم که این هیجان‌ها رو ما اگه مدیریت کنیم کاملا فضای مجازی رو میتونیم مدیریت کنیم. و اون بحث فوتباله یا والیباله، ما میبینیم وقتی مسابقات فوتبال هستش همون جوانی موبایل رو گذاشته کنار و در بس نشسته جلوی صفحه تلویزیون و داره فوتبال تماشا میکنه. پس یک پدیده، یک عاملی اومده اونجا که تونسته برای هیجان کاذبی که در فضای مجازی دارن انتشارش میدن، اومده به قول معروف غالب شده و تونسته فکر این بچه رو مدیریت کنه، به جای دیگه بکشه.
دوست.
حالا که فوتبال میتونه به اصطلاح بچه های ما رو از فضای مجازی بکنه، ما هم میتونیم بشینیم فکر کنیم تو خونمون استعدادهای بچه هامون تو چه مسیرهایی هست، ما رو اونا بشینیم سرمایه گذاری کنیم، یه جور فعالیت هایی رو تو خونه بذاریم که بتونه این هیجان ها رو مدیریت کنه و از فضای مجازی بکنه.
سپاسگزارم. جناب آقای سالک بزرگوار، زمان خیلی اما 50 دقیقه باید خدافظی کرده باشیم. عزیز و حضرت ما نقطه تعادلمون چیست؟ یک تلفن هم به نمایندگی از همه تلفن رو بعد از صحبت شما پخش خواهیم کرد ان شاء الله.
من اول از همه بگم معلوم نیست اون چه که ما امروز به عنوان سبک زندگی غیر متداول مینامیم 10 سال دیگه هم غیر متداول باشه، کمون که همین کت شلواری که الان تن من زمانی که ابتدا اومده بود به عنوان یه سبک پوشش متفاوت بهش نگریسته میشد. در نتیجه میخوام بگم که از این فضا اول از همه نترسیم، فضا و کنشگران این فضا رو تحقیر نکنیم، باهاشون وارد گفتگو بشیم. ما نیازمند یه گفتگوی بین نسلی هم هستیم. چقدر خوب میشه در این فضاها، ضمن اینکه خانواده ها والدین با فرزندانشون گفتگو میکنن، یکی از مهمانان این برنامه میتونه یکی از کنشگران دهه 70 همین فضای مجازی باشه. ما راجع به افرادی داریم صحبت میکنیم که خودشون شاید خیلی اوقات در گفتگوهای ما غایب هستن، اونها رو بیشتر به رسمیت بشناسیم، باشون صحبت بکنیم و مراقب باشیم که این فضا، ضمن این که اهمیتش رو درک میکنیم، ولی به نحوی باش مواجه نشیم که بین ما این شکافی که داره به وجود میاد با این تحقیر کردن ها و با این ابراز نگرانی ها مبادا فاصله‌ای بیفته که نتونیم با هم دیگه به گفتگوی مشترک برسیم. ما هنوز زمان داریم. من معتقدم گفتگو معجزه میکنه، چه بین فرزندان و والدین، چه بین مسئولان و مردم و چه بین افراد در سطوح مختلف. این گفتگو کردن و این فضای خوبی که رادیو گفتگو هم فراهم کرده به نظرم بسیار ارزشمند.
صدای مردم رو بشنویم، برمیگردیم ادامه برنامه رو با شما هستیم.
سلام به مجران خوب برنامه هشتگ و شنوندگان خوب این برنامه. سبک زندگی رو میتونیم رفتار و روش یک فرد رو که در جامعه به عرضه میذاره سبک زندگی نامگذاری کنیم. و امروزه فکر میکنم تلفن همراه به عنوان یک رسانه کاملی که در واقع رسانه های قبلی رو تحت پوشش قرار داده و جامعه هستش خیلی در زندگی افراد خیلی موثر شده، مخصوصا در زندگی جوانان. در شاید 5 سال پیش یا 10 سال پیش ما نمیدونستیم که فلان هنر پیشه در فلان کشور امروز روز تولدش و داره مثلا چه لباسی پوشیده، کیکش چه شکلیه. الان افراد آنلاین از تمام اطلاعات افراد معروف دنیا اطلاع دارن. بس این اطلاع داشتن از یک جهت خوبه، شاید بتونن از سبک زندگی درست اونها الگو برداری کنن، ولی میتونه بد هم باشه به دلیل اینکه خودشون رو با اونها مقایسه کنن و همه چی رو گل و بلبل ببینن. فکر میکنم یک سواد رسانه‌ای برای اونها لازمه که بدونن همه چیزی که به عرصه گذاشته میشه ممکنه اطلاعات درست و دقیقی نباشه. این یادگیریش خیلی به نظر من مهمه. ممنون از برنامه خوبت.
بله، ما واقعا وقت برنامه‌مون اندک است، حدودا 3 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم. یک تلفن به نمایندگی از انبوه تلفن‌ها پخش کردیم. صحبتی که این هموطن عزیز انجام دادن، یعنی که ما بدون مرز میتونیم از اطلاعات افراد مختلف بهره ببریم، ما رو یه چیز راهنمون میکنه. جناب آقای دکتر جلیلی بزرگوار، شما و دوستانتون در شورای عالی انقلاب فرهنگی حتما به این نکته از آن دارید که ما نمیتوانیم نسخه فکر کردن، نسخه زیستن رو برای جوان امروزی مثل دیروز بپیچیم. پاسخ، یک دقیقه فرصت دارید تا پایان برنامه شما.
بله، ببینید ما در حال ما فرهنگ رو باید پرورش بدیم دیگه، یعنی در حال یه جوانی که هنوز هویت شکل نگرفته، جوان در دوران بلوغ برای شکلی هویت اونه با این حجم گسترده و حیرت انگیز اطلاعات مواجه میشه. با این موضوع اینها رو عرض کردم باید ما مدیریت بکنیم. اگه فرهنگ سازی نکنیم به هر حال این هویت ناشناس کاربر میتونه اون علاقه شخصی فرهنگی اجتماعی رو در تکوین شخصیت فرد این نقش آفرینی در واقع ایجاد بکنیم. ما بستر لازم رو ایجاد بکنیم، خانواده با تعامل در کنار فرزندان تا اون پدیده خطرناک فردگرایی، مصرفگرایی، اون تقریبا تقدس زدایی که ایجاد میکنه رو با اون شکاف نسلی، یعنی امروزه فاصله راهش نیست، یعنی باید ورود پیدا بکنیم، آموزش پیدا کنیم، روز کارکردهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی پیدا کرده. شما راحت در این فضاها علاوه بر این که واسه معاشرت آنلاینی که بر روابط خانوادگی، دوستی و خویشاوندی تاثیر میذاره، توی حتی ببینید انتقام‌های تبلیغاتی با کالا و خدمات یا بحث اسرار یک مملکت رو بیرون در جنبه‌های مثبت و منفیش، و ما میتونیم اون شبکه ملی اطلاعات رو بلافاصله بتونیم خود ماهوارهای بومی الان که کشورها اونها جایگزین کردن، روسیه، چین، که بتونن خودشون در واقع ما بتونیم بیشتر آپلود بکنیم تا دانلود بکنیم، اگه محتوای غنی خودمون از طریق تصویر. شما ببینید ظرفیتایی که ما داریم تو محرم، ببینید همه کیفات توی شبای قدر، تو بس اربعین، بس نشون میده که جوان ما تشنه معنویته. مطابق معنویت‌های صادراتی فانه کاذب رو با اون جذابیت ما بهترین محتوا رو داریم، روش زیبایی برای جذب نداریم.
ان شاء الله که
محتوا با بهترین شیوه جذب ارزش رو ایجاد میکنم و تاثیر پذیری
انشالله با کمک شما همه اندیشمندان
باید رسانه های ما با اون واقعه اجتماعی فرهنگی منطبق بشن.
بله، زمان ما به پایان رسیده آقای دکتر. درود بر شما جناب آقای دکتر محمدرضا جلیلی عضو کمیسیون. درود بر شما عضو محترم کمیسیون سبک زندگی شورای عالی انقلاب فرهنگی مدرسه دانشگاه، جناب آقای سجاد سالک، دکتر سالک، مدیر کل دفتر مشارکت اجتماعی وزارت ورزش جوانان. سپاسگزارم دعوت ما رو پذیرفتید. سرکار خانم دکتر فاطمه منتظری، دکترای تکنولوژی آموزشی، مشاور خانواده در زمینه فضای مجازی، سبک زندگی و مهارت‌های زندگی، عضویت در نهاد مبلغات شهر تهران. این برنامه هشتگ گفتگو بود با موضوع سبک زندگی جوانان در پرتو رسانه‌های نوین. تهیه کننده این برنامه سرکار خانم زهرا وحری هستند. همکار ارجمند سرکار خانم سلامی هماهنگی‌ها رو بر عهده داشتند. ارتباطات سرکار خانم آتوسا برهانی نژاد همچون همیشه زحمت کشیدند. صدا بردار محترم برنامه سرکار خانم نمازی و سرکار خانم صدیقی هم که آیتم ساز هستند. خانم حسن‌پور هم اخبار فناوری اطلاعات هشتگ کلیک رو در اختیار شما هست. من فرهاد اسماعیلی افتخار داشتم به نمایندگی از همکارانم با شما صحبت کنم. خدا نگهدار.
شما هموطنان عزیزم بخیر باشه انشالله. خسته نباشید، عرض میکنم خدمت همکاران بسیار خوبم در برنامه هشتگ گفتگو. انشالله این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. دوستان خوبم همچنان از تهران پخش شبکه رادیویی گفتگو با ادامه برنامه ها همراهتون هستیم.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گرد های
گفتگو باید دو طرفه باشه،
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی می توانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
ارجمند میتونید در مسابقه شبکه رادیویی گفتگو شرکت کنید با عنوان یک سوال یک برنامه. شرکت در این مسابقه دو روش داره: ارسال گزینه صحیح به شماره پیامک 30035 یا کلیک بر روی بنر مسابقه در سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir. و اما بخش آرشیو در صفحه برنامه واقع در سایت شبکه مسیریه که شما رو به پاسخ صحیح هدایت میکنه. از میان شرکت کنندگانی که پاسخ صحیح رو انتخاب کردند به قید قرعه به یک نفر جایزه اهدا خواهد شد. نام برنده ساعت 14 روز بعد فقط از طریق زیرنویسی رادیو نما اعلام میشه.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیو ایران در 324 دنبال.
یکی از دغدغه‌های مهم رادیو پاسداشت زبان فارسیه و این دغدغه در برنامه‌های شبکه‌های مختلف نمود پیدا میکنه.
برنامه کافه هنر رادیو ایران روز دوشنبه به این موضوع مهم میپردازه و از لزوم رعایت پارسی‌گویی در نامه‌نگاری‌های رسمی و اداری صحبت میکنه.
شهاب شهرزاد هستم، مجری کارشناس برنامه کافه هنر رادیو ایران که هر روز از ساعت 16 به مدت 40 دقیقه شنبه تا چهارشنبه به پیشگاه شما تقدیم میشه. دوستان عزیز، ما روز دوشنبه 30 تیر ماه میپردازیم به یک موضوع بسیار مهم درباره زبان مادری و زبان رسمی این سرزمین. سوال میکنیم از مسئولین و از نهادهای مختلف که چرا به مصوبات فرهنگستان زبان ادب فارسی توجهی نمیکنند. دعوتین به کافه هنر ساعت 16 دوشنبه 30 تیر ماه.
روند منطقی انتخاب شغل اینه که یه نفر علایقش رو بسنجه و با توجه به توانایی‌هاش مسیر رسیدن به یه شغل و کسب توانایی برای انجامش رو به دست بیاره.
اما گاهی تو کشور ما روند برعکس میشه. اگه گفتین کجا؟ اونجایی که جوونا منتظر میشن ببینن چه رشته‌ای توی کنکور قبول میشن، بعد شغل مرتبط با اون رو برای آیندهشون انتخاب میکنن.
این موضوعیه که در برنامه 98 های دوشنبه در رادیو اقتصاد بهش پرداخته میشه.
رادیو اقتصاد با مشارکت شما تقدیم میکنن 98 ها، شنبه تا چهارشنبه رأس ساعت 19:30 دقیقه روی موج 98 شنونده برنامه 98 ها باشید. شما کنکوری ها، آیا رشته کاریتون رو انتخاب کردی؟ یا اینکه منتظرید رتبه کنکورتون بیاد و بعد شغلتون رو انتخاب کنید؟ دوشنبه 30 تیر ساعت 19:30 دقیقه تا 21 منتظر نظرات شما دوستان هستیم. رادیو اقتصاد، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. 98 ها.
سه‌شنبه 31 تیر ماه مصادف با سالروز شهادت امام جواد علیه السلام، رادیو معارف روز دوشنبه به همین مناسبت با یک مبحث ویژه نزدیک شدن به این روز رو گرامی داشته
و در مورد سیره عملی امام جواد علیه السلام در مورد مسائل اقتصادی سعی داره راهکارهایی برای زندگی امروزمون ارائه کنه.
محمد حسین پور هستم، تهیه کننده برنامه باب المراد، ویژه برنامه شب شهادت امام جواد علیه السلام. ما سعی کردیم نگاهی متفاوت به سیره این امام همام داشته باشیم، لذا به سراغ سیره اقتصادی این امام عزیز رفتیم. این برنامه در شب شهادت امام جواد از ساعت 21:30 دقیقه تا 23 شب شهادت پخش میشه.
با 324 انتخاب آسان است.
شنوندگان عزیز و ارجمند، شما روی موج اف ام هستید، ردیف 103.5 مگاهرتز و رادیو گفتگو صدای اندیشه ها رو میشنوید. ساعت 12 به وقت تهران هست و همکارانم آماده هستند تا با مجله تحلیلی خبری رویداد همراه شما باشند.
رویداد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان.